بازار بحث هم که در رابطه با ورود ثالث هست، البته حالا موضوع به نحوی انتخاب شده که میخوام ببینم که دوستانتون در واقع چه چیزی رو مورد انتخاب قرار میدن و نهایتا حالا مباحث پیرامون این موضوع، یعنی بحث ورود ثالث و اعتراض ثالث رو بهش میپردازیم. دوستانتون بفرمایید، من هستم در خدمتتون. فقط اینکه ظاهرا من چیزی که متوجه شدم اینه که با هم هماهنگ نشدید، درسته؟
بله متاسفانه.
خب حالا نمیدونم با توجه به اینکه با هم
خواهم دکتر، من تو این فاصله که با شما صحبت کردم، تو این 5 دقیقه تقریبا یک دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی تنظیم کردم. حالا اینکه مد قبول شما واقع بشه نظر شما برای من مهم هستش، ولی اگر بخواید من یک نمای کلی از در واقع موضوع مطرح بکنم خدمت دوستان که در جریان امر قرار بگیرم، البته خیلی خلاصه با صحبت بکنم.
خب خانم موسوی عزیز، یه لحظه اگر اجازه بدید که موضوع رو من در واقع کیس رو مطرح میکنم، بعد نهایتاً که شما هر کدومتون که نمیدونم کی میخواد خواهان باشه کی میخواد خوانده باشه شروع کنید به صحبت کردن.
دوستان عزیز، متن کلی تهیه کردم ما به همین موضوعی که هستش، فقط اگر که
صداتون خیلی ضعیفه.
الان بهتره صدام؟ بله، عرض کردم که من حالا یه متن کلی راجع به موضوع همین پرسش تهیه کردم، حالا اگر که اجازه بدین من صورت سوال رو بخونم بعد حالا توضیحاتی که هست.
نه الان قرار نیست که توضیحات باشه، که ببینید این جلسه کارگاه آموزشی هستش که در واقع شماها باید در حکم وکیل قرار بگیرید، یعنی این که قرار باشه هر کسی یه سری توضیحاتی بده در رابطه با بحث ورود ثالث و اینها، این دیگه نمیشه اون موضوعی که مد نظر ما هست. یعنی الان اگر کسی به شما مراجعه کنه، شما به عنوان وکیل چه اقداماتی رو انجام میدید، چه دفاعیاتی رو انجام میدید، این مد نظر ما هست. بنابراین باشه همین پیرامون صحبت هایی که شما دوتا کارآموز عزیز قرار هست که به انجام برسونید، پیرامون همین موضوع ممنون میشم که انجام بشه. ولی که اگر مباحثی حالا باشه که بخوایم مباحث حالا تفسیری و آموزشیش باشه، خب قاعدتا من هم در کنار شما هستم که بخوام اینها رو مطرح کنیم. ایرادی نداره که خانم موسوی فقط صداشون هست، ایرادی نیست، به خاطر اینکه حالا چون ایشون دو تا دوستان در منزل هستن، فردا هم نمیدونم واقعا اگر نت یاری کنه، خب من هم تصویر هستم خدمتتون، اگر نه که یه وقتی مشکل ایجاد بشه در تصویر، نهایتا ممکنه که من هم مثل شما به حالت در واقع دو تا دوستان خانم موسوی بخواد که صوت باشه، حالا مشکل خاصی وجود نداره. ببینید بحثی که مطرح هستش، موضوع کیسی که انتخاب شده برای دوستانتون که قرار شد که حالا در رابطه با این موضوع بخوان زحمت بکشن، دادخواستی رو تهیه کنن و حالا نهایتا لایحه دفاعی باشه، اینکه تصمیم بگیرن که در چه مقطع زمانی باید این دادخواست داده بشه، حالا اینا مباحثی هست که دوستانتون ورود پیدا میکنن. ولی به طور کلیت در واقع موضوع به این شکل هستش که شخصی مراجعه کرده، داره این شرایط رو مطرح میکنه، یعنی در واقع یک شخص الفی وجود داره، این شخص الف در مورخه 22/98 آمده اقدام به خریداری یک دستگاه خودرو سانتافه کرده. حالا در اون زمان در واقع قیمت خودرو پایین بوده، این موضوع البته تو قزوین یکم لوس شده بود در مقطع زمانی خودش که فکر میکنم موضوع مربوط به پارسال بود، حالا بحث که باز شد در مورد صحبت میکنیم. خب این شخص اقدام به خریداری یک دستگاه خودرو سانتافه کرده بوده به قیمت 400 میلیون تومان. خب فروشنده رو حالا ما به عنوان ب معرفی میکنیم. خب در واقع از این مبلغ 400 میلیون تومان 200 میلیون تومانش به طور نقدی پرداخت میشه در زمان معامله و نهایتاً در واقع خریدار یعنی شخص الف 200 میلیون تومانش رو به طور نقدی پرداخت میکنه، ما بقی به موجب دو تا فقره چک قرار بوده که نهایتاً ظرف 4 ماه ایشان در واقع تسویه کنه این رو. فکر می‌کنم هر کدوم از فقره های چک هم هر کدوم 100 میلیون تومان بوده، نه 3 ماه بوده، در واقع تا تاریخ 25/98 متعهد به پرداخت بوده. خب حالا نهایتاً بعد از در واقع پرداخت یک فقره چک، چیزی که مشخص هستش اینی که یک فقره چک در واقع پاس میشه، یعنی یک فقره چک پرداخت میشه و نسبت به فقره دوم مستندی وجود نداره. حالا این رو چیزی هست که ظاهراً توی جلسه دفاعیه مشخص هم نمیشه که به چه صورت اقدام شده نسبت به فقره دومش. ببینید توی هر کدوم از چک ها هم تاریخ جدایی نداشته، به این صورت بوده که حالا هر دو فقره چک هر کدومشون 100 میلیون تومان بوده بچش و تاریخ بازپرداختش هم که متعهد شده بودن برای 25/98 بوده. نکته دیگه ای که هست اینه که بعد از اینکه یک فقره چک پاس میشه، در واقع فروشنده که حال شخص به هست در تاریخ 1/6/98، یعنی یه چیز حدود 11 روز بعد از اون تاریخی که اینها در قراردادشون آورده بودن که باید نهایتاً تا 25/98 این بازپرداخت مبالغ الباقی ثمن معامله انجام بشه، 11 روز حدوداً که سپری میشه، در 1/6/98 فروشنده میاد خودرو رو در واقع به نام سندش رو تنظیم میکنه. پس تنظیم سند معامله نسبت به خودرو سانتافه در مورخ 1/6/98 صورت میگیره. خب حالا نهایت امر این هستش که بعد از این جریان که تنظیم سند معامله صورت میگیره، شخص خریدار که حالا الان دیگه به عنوان مالک این خودرو هم در واقع، یعنی از ابتدای بی که ایشان مالک بودن، ما این رو حالا داریم در بحث این موضوع، خب مالکیتش دیگه وجود داشته چون که سند رسمی هم به نام ایشان تنظیم شده بوده. خب با توجه به این موضوع شخص دارنده ماشین میاد ماشین رو به شخص جیم نامی منتقل میکنه و اینجا دیگه به شکل تعهدی مبلغ رو دریافت نمیکنه، بلکه کل ثمن معامله رو دریافت میکنه. خب در واقع فاصله زمانی هم که وجود داشته، فاصله زمانیش بسیار کم بوده، یا حالا به مبلغ ثمن معامله کار ندارم که چقدر بوده، ولی در هر حال باز هم تفاوت چندانی نبوده، یعنی یه چیز حدود 50-60 میلیون فقط ثمن معامله، مبلغش با توجه به شرایط روز خودش گرونتر شده بوده. خب نهایتاً در واقع این شخص جیم هم میاد ماشین رو منتقل میکنه، حالا در چه تاریخی؟ در 3/3/99. اینجا با توجه به گرون شدن خودرو، در واقع این خودرو سانتافه به قیمت 1 میلیارد تومان فروخته میشه به شخص دال نامی. شخص دال هم باز هم کل ثمن معامله رو پرداخت میکنه، بعد خب تنظیم سند معامله هم که به نام شخص دال صورت گرفته بوده، یعنی دیگه هم برگ سبز رو، خب در واقع جیم هم داشته برگ سبز رو، یعنی ناگفته نماند که در تاریخ 1/6 هم که داریم مطرح میکنیم، در تاریخ 1/6 هم در واقع هم برگ سبز وجود داشته و هم تنظیم سند رسمی بوده. خب نهایتاً در واقع این اتفاق میفته که چند ماه بعد از این جریان، در مورخ 1/7/99، فروشنده اولیه یعنی شخص ب میاد اقدام به طرح دعوی مبنی بر فسخ معامله میکنه به طرفیت کی؟ شخص الف، یعنی خریدار اول. این اتفاق صورت میگیره. خب شخص الف هم در جلسه دادگاه، حالا این صحبت ها رو بعد از اینکه دوستانتون مطرح کردن من براتون میگم، در واقع شخص الف نمیتونه که ثابت کنه که کل مبلغ ثمن معامله رو پرداخت کرده بوده و در نتیجه پرونده میره برای صدور رأی، یعنی در واقع حکم فسخ معامله صادر میشه نهایتا. خب دال چه زمان متوجه این جریان میشه که یک چنین اتفاقی افتاده؟ این هستش که حالا چون اینها که خب چون داشتن سازمان یافته کار انجام میدادن، چندین پرونده این شکلی هم مطرح کرده بودن، از ابتدای ابتدای کار در واقع تقاضای این وجود نداشته که دستور موقت بگیره بخواد ماشین رو توقیف کنه. در مورخی 1/9/99 تا قبل از صدور رأی امکان وجود داره دیگه، در 1/9/99 تقاضای دستور موقت میکنه، توقیف مال رو انجام میده. خب این شخص در واقع مالک اصلی ماشین که همون دال هست، به لحاظ توقیف ماشین متوجه این موضوع میشه و چون در واقع به نظر قاضی پرونده تمامی دلایل و مستندات کافی و وافی بوده، در واقع بعد از این جریان که دستور موقت رو ایشان داده بودن، اقدام کرده بودن برای اینکه پرونده رو انشاء رأی کنن. یعنی زمانی که دال مراجعه میکنه به دادگاه که ببینه که این جریان چی هست و باید چه اقداماتی رو انجام بده، زمانی بوده که بهش میگن که رأی صادر شده و پرونده رفته در واقع برای تایپ رأی. حالا با توجه به این توضیحاتی که داده شد، این دست به دست شدن ماشین ها رو شما خیلی به اشکالی نداشته باشین. بحث این هستش که در واقع ثمن معامله پرداخت شده، ولی خب شخص الف با اون کیفیت مال رو خریداری کرده بوده، یعنی در واقع یک تعهدی براش داشته. با توجه به این وضعیت میخوام بدونم که الان اگر دال به شما مراجعه کنه به عنوان موکل، شما براش توی این شرایط فعلی چه اقداماتی رو میتونید براش انجام بدین؟ و خب حالا نهایتاً نمیدونم که شما دوتا با هم دیگه چطور تقسیم بندی بخوان داشته باشین، از نظر من هم فرقی نمیکنه. و نهایتاً کسی که بخواد طرف مقابل باشه، دفاعیات رو داشته باشه، میخوام به چه صورت باشه این مباحث ابتدایی مطرح بشه. بعد اون وقت حالا ورود پیدا میکنیم به مباحث حقوقیش که بخوام در موردش توضیحاتی رو داشته باشیم. من هستم در خدمت شما.
میتونم من در مورد شخص دال اینکه چه درخواستی میتونه از دادگاه داشته باشه صحبت بکنم؟
اگه از نظر خانم اللهداد مشکلی نباشه که من برام فرقی نمیکنه دیگه، هر کدوم شما بخواید بفرمایید.
منم برای هر دو طرف حالا یه دفاعیاتی آماده کردم.
خیلی خب، پس میخوایم یه کار کنیم. خب بیام این کار رو انجام بدیم برای اینکه در واقع حق هر دوتاتون هم تضمین نشه. حالا اول خانم موسوی مطالبش رو بگه، بعد هم در واقع صحبت‌های شما رو گوش میدیم و نهایتا هر چی مبحث باقی مون که من مطرح میکنم که در واقع حق هر دوتای شما و اینکه زحمت هم کشیدید که محفوظ باشه. من هستم
هر چی شما دستور بدید.
سلامت باشید.
با کسب اجازه خواهم دکتر.
سلامت باشید.
در خصوص درخواست توقیف یک دستگاه خودرو سانتافه مورخ 1/9/99 از طرف شخص به، با توجه به اینکه موکل بنده در تاریخ 3/3/99 با شخص جیم معامله مبنی بر انتقال خودرو با تنظیم سند رسمی و پرداخت کل ثمن معامله مبادرت به خرید خودرو نموده که مستند آن زمینه دادخواست گردیده. فلذا با توجه به اینکه موکل بنده در توقیف خودرو برای خود مستقلا حقی قائل است، مستند ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مضافاً بر اینکه تاریخ انعقاد معامله و تنظیم سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف می باشد و همچنین صحت سند رسمی در نزد مقام قضایی و مستند ماده 2 و 197 قانون آیین‌دادرسی مدنی و مستند ماده 1287
صدای من رو دارین؟
بله.
خانم موسوی جان به شکل دادخواست برای من بگو، یعنی الان خواهان کیه، خوانده کیه، عنوان خواسته چیه، منظما چیه،
اینجوری موکل
اول اینا رو برای من بگو، بعد ورود پیدا کنیم به متن دادخواست. ممنون میشم.
خواهش میکنم. شخص دار که وکالت بنده دادند، اینکه ما وارد دعوا میخوایم بشیم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی، چون ورود سالس در این موضوع در واقع در طرح مسئله اصلا موضوعیت نداره و اینکه اگر بخوایم به این دعوا ما وارد بشیم، مستند ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی هستش و اینکه تقاضای رفع توقیف رو طبق ماده 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی داریم. همین در واقع من موضوع با اعتراض سالس اجرایی مطرح کردم. جسارت من صداتون ندارم خانم دکتر.
عرض کردم خدمتتون که این عنوان خاصه شما بود دیگه، درسته؟ در اسباب اعتراض اجرایی وارد شدید.
بله بله، خب اجازه شما
بفرمایید. باشه، ممنون، مرسی.
فقط این نکته میمونه خانم دکتر که اینجا شما فرمودید که آیا ورود سالس در رسوم موقت موضوعیت داره. بنده به کتاب دکتر شمس رجوع کردم، اینکه دو نظریه وجود داشت تو این مورد. نظر اقلیت بر این بود که میتونه وارد بشه در دستور موقت شخص سالس، اما نظر اکثریت و همچنین موافق نظر دکتر شمس این بود که نمیتونه. دلیلش هم این بود که چون دعوا در حال جریان نیست که شخص سالس بتونه بعد دستور موقت ورود پیدا بکنه. برای همین من سالس اجرایی رو در واقع از جهتون استم تو این موضوع. حالا باز نظر شما برای من مهمتر هستش.
شما بفرمایید دوستتون هم بگن، بعد من حالا در موردش صحبت میکنم. بفرمایید.
من که فقط همون تقاضی رفع توقیف مستند مادی 146 و 147 قانون اجرایی احکام مدنی خواستم. سپاسگزارم.
خب حالا یه چیزی، الان بابت اینکه در واقع ماشین توقیف شده شما فقط صرفا همین رو متقاضی رفع توقیف هستید از باب اعتراض اجرایی، درسته؟
زمینه دادخواستم هم در واقع سند رسمی بود و برگ سبز بود که این که طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که برگ سبز سند مالکیت محسوب میشه و سند رسمی که صحت و سقمش در دادگاه محرز است، مستند ماده 1287 و 1286 قانون مدنی.
درست. خب حالا خانم الله داد شما هم بفرمایید.
در خصوص موضوع پرونده، از اونجایی که حالا من راجع به رأی فسخی که صادر شده می‌خواستم صحبت بکنم، از اونجایی که توی فسخ انحلال عقل نسبت به آتیه هست و اثرش به سابق عطف نمیشه، با اتخاذ ملاک از مواد 454 و 455 قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره هست و میتونیم اینجا تعمیم بدیم، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ هستش و فسخ بعدی به آن صدمه ای نمیزند، مگر اینکه برخلاف این ترتیب به طور ضمنی یا صریح ترازی شده باشد. کما اینکه در بیع شرط مشتری نمیتونه در مبیع تصرفی که منافی با خیار باشه از قبیل نقل و انتقال به غیر انجام بده. بنا به مراتب مذکور در فرض پرسش، معاملات بعدی صحیح و در عین حال مانع فسخ نمی باشد، چون با انتقال مبیع از طرف مشتری امکان استرداد آن به بایع وجود ندارد و در حکم تلف حکمی می باشد، همان گونه که در مبحث اقاله در ماده 286 اومده، باید مثل یا قیمت مبیع در زمان فسخ باید به مالک نخستین از طرف مشتری پرداخت بشه. حالا یه نظر کمیسیون قضایی هم وجود داره در این باب که مطابق ماده 455 قانون مدنی در مقام بیان اثر فسخ در حق غیر است، اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار بده، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نمیشه، مگر اینکه گفتم حالا شرط خلافی وجود داشته باشه. چنانچه قبل از اعمال فسخ مشتری مبیع را با اختیار حاصل از مبایعه به غیر منتقل کرده باشه، منتقلون علیه قائم مقام قانونی خریدار اولیه می باشد و دعوای فسخ باید به طرفیت ایشون هم اقامه بشه. در صورتی که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشه، در این صورت انتقالات بعدی باطل خواهد بود که حالا اینجا مصداق نداره. در خصوص اقداماتی هم که شخص
یه لحظه خانم الله داد، این صحبت‌های شما خیلی خوب و عالیه، من فقط یه درخواستی دارم الان اگر شما بخواید که دادخواست رو بدین، شما چه دادخواستی رو مطرح می‌کنی؟
با توجه به اینکه دستور موقت خودرو صادر شده و شخص دال میتونه در صورتی که دو تا کار میتونه انجام بده، اگر که یکی از طرفین الف یا ب دادخواست تجدید نظر داشته باشن، میتونه تو مرحله تجدید نظر به عنوان وارد ثالث وارد پرونده بشه و علیه هر دو باید دادخواست ورود ثالثش رو مطرح بکنه. ولی اینجا با توجه به دستور موقت و امکان اجرای آن، شخص دال میتونه به عنوان معترض ثالث اجرایی درخواست بده و تقاضای ابطال دستور موقت رو حالا با توجه به برگ سبز و سند مالکیتی که داره میتونه تقاضای اعتراض ثالث اجرایی بده.
بسیار عالی. خب حالا میتونید در این ادامه صحبتاتون رو بفرمایید به غیر این که حالا دادخواست رو فرمودین؟
تا اینجا فعلا خانم دکتر.
خب حالا یه چیزی میخوام این رو بدونم که خب با این اوصاف هر دوتای شما به عنوان خواهان پرونده بودید دیگه. خب حالا اگر قرار باشه که شما در مقام خوانده قرار بگیرید و در واقع از جانب اون دوتا شخص بخواین حالا دفاعیاتی داشته باشید، چه کار میکنید؟ من نشاطی قبل از این که حالا شما بخواید مطالبتون رو مطرح کنین، توی این کیس پرونده که اصلا کلن روال بر این بوده که اینها این کار رو به طور مکرر انجام میدادن، یعنی در واقع تو کار خرید و فروش خودروهای لوکس بودن و زمانی که در سال 99 قیمت ماشین ها به طور نجومی بالا رفته بوده، در واقع از این طریق بهونه‌ای بوده و بخوان که ماشین ها رو در واقع برگردونن به دست خودشون. از جمله این که حالا به غیر از این کیس پرونده، پرونده های متعدد دیگه ای هم توی دادگستری قزوین طرح شده بوده. در برخی از اون پرونده ها اینها اصلا سازش کرده بودن در جلسه دادگاه و اصلا منتهی شده بوده به صدور گزارش اصلاحی. در واقع یک موردی که بود حالا به همین حالت بود که اصلا گزارش اصلاحی صادر شده بود، یعنی در واقع حالا خارج از این موضوع که این حالا توانی بودش که برای این موضوع اتفاق افتاده بود، ولی در واقع میخوام ببینم که الان شما به عنوان طرف مقابل، یعنی این رو دارم مطرح میکنم که خوانده اون دعوا که خریدار اولیه بود، خودش هم تمایل بر این داشت که فسق معامله اتفاق بیفته، کما اینکه در پرونده های متعددی هم که بود این اتفاق افتاده بود و در برخی از اون پرونده ها در همون جلسه با هم دیگه سازش کرد بودن و گزارش اصلاحی صادر کرده بودن و به موجب گزارش اصلاحی اینجا دیگه شخص خریدار یعنی الف اصلا بحث این رو مطرح نکرده بوده که من ماشین ها رو فروختم و اینها، و به جای اینکه بخواد که حالا یک بخشی از اون ثمن رو بخواد پرداخت کنه که اصلا به نظر من چنین چیزی امکان نداشته، چون تاریخ باز پرداخت چک برای 25/98 بوده و 11 روز بعد در واقع شخص ب که فروشنده موضوع بوده اقدام کرده بوده برای تنظیم سند رسمی، پس امکان نداشته که بدون دریافت ثمن معامله این شخص بخواد که چنین اقدامی رو انجام داده باشه. قاعدتا در واقع ثمن رو ایشان دریافت کرده بودن. حالا خالدم این رو میخوام به شما بگم که ما گاهی در برخی پرونده ها وقتی میخواد ورود ثالث اصلا اتفاق بیفته، حالا این که در مرحله بود که رأی صادر شده بود و اگر ما بخواد ورود ثالث رو داشته باشیم، پرونده حتما باید در جریان رسیدگی باشه. تا پرونده در جریان رسیدگی نباشه، امکان ورود ثالث وجود نداره. حالا این نکاتی هست که بهش میپردازیم و به خصوص این که این ورود ثالث هم نهایتاً تا یا باید در مرحله بدوی باشه و یا نهایتاً در مرحله تجدید نظر باشه، یعنی اگر بحث فرجام خواهی رو نسبت به دعوی داشته باشیم، در مرحله فرجام خواهی امکان ورود ثالث وجود نداره، چون اصلا دادگاه یا دیوان عالی کشور معمولاً یا نقض میکنه و یا ابرام میکنه. اگر هم نقض کنه، پرونده رو برمیگردونه به در واقع اون شعبه ابتدایی که بخواد دوباره ورود ماهوی داشته باشه دادگاه فرجام خواه، یعنی همون دیوان عالی کشور، هیچگاه در واقع ورود ماهوی در پرونده ها نداره، پس بنابراین ورود ثالث در مرجع حالا فرجام خواهی وجود نداره. حالا بحث این مطرح هست با توجه به این کیفیت، من میخوام این رو بگم، حالا این شخص به موجب دستور موقت متوجه این جریان شد، خب که در واقع این اتفاق افتاده و حالا دارن تبانی رو میکنن که بخوان ماشین رو از دستش، از گردش خارج کنن. اگر ایشان چنین اقدامی رو داشته باشه، شما چه دفاعی میکنید؟ و یک مثال دیگه من هم اینه که اگر که در واقع اصلا کار به اینجا نرسیده بود که بخواد توقیف ماشین رو انجام بده و بعدها مثلا این شخص متوجه این رأی شده بود، اینجا باید چه اقدامی می شد؟ یعنی در واقع شخص مالک اصلی که همون دال هست دیگه، اینجا ما نمیتونستیم بیایم بحث اعتراض سالس اجرایی رو داشته باشیم، چون در واقع مالش رو توقیف کرده بودن. حالا به مناسبت نظرهای مختلفی که وجود داره، ما هم فرض رو بر این میذاریم که بله، این امکان هست که این شخص به عنوان در واقع اعتراض سالس اجرایی ورود پیدا کنه، گرچه که در بحث دستور موقت بوده، کما اینکه من خودم هم چنین پرونده‌ای رو نه در این شکل، در واقع با در مطالبه مهریه بود که در واقع اتفاق افتاده بود. شخص حالا دستور موقت رو انجام داده بود در مطالبه مهریه و اونجا هم حالا خودروی زوج رو توقیف کرده بود و اینکه خانم موسوی گفتن از نظر عملی هم داره اجرا میشه، ایشان درست گفتن. یعنی در واقع اگر دستور موقتی باشه، نمیگن که نمیشه در دستور موقت ها بحث برو اعتراض سالس اجرایی اتفاق بیفته. در دستور موقت ها هم دادگاه میپذیره این رو که شخص بتونه به عنوان اعتراض سالس اجرایی وارد پرونده بشه و این رو حالا بخواد جلوش رو بگیره. خب من فقط یه سوالی دارم در بحث اعتراض سالس اجرایی، قبل از اینکه با زوره برگردیم به اون بحث خودمون که بخوام ببینم دفاعیت به کجا میخواد بره، این که میخوام ببینم که در بحث اعتراض سالس اجرایی این مراتب کاریش به چه صورته، یعنی در واقع آیا دادخواستی وجود داره نداره، تشریفات دادرسیش به چه صورته، هزینه های دادرسیش به چه صورته. این رو هم خانم موسوی با توجه به اینکه شما این موضوع رو در واقع ملاک مد نظر قرار دادید، ممنون میشم که این رو هم توضیح بدید که دوستانتون در این زمینه هم اطلاع داشته باشن.
خواهش میکنم. با توجه به اطلاق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که عنوان کرده در تمام مراحل، یعنی در تمام مراحل دادرسی بدون این که قیدی مشخص بکنه که یعنی مرحله بدوی، تجدید نظر، شخص بدون ارائه تشریفات، یعنی نه دادخواست میخواد نه هزینه دادرسی، چون شخص متضرر شده از در واقع رأی دادگاه میتونه ورود پیدا بکنه.
الان شما گفتید که دادخواست هم نمیخواد
بدون ارائه تشریفات، وقتی عنوان کرده این درخواست مطرح میشه نه دادخواست. یعنی دادخواست
خب ببینید چیزی که هستش که این رو الان در واقع به شکل دادخواست میپذیرم و فقط اینه که هزینه ها رو نداره، یعنی هزینه دادرسی براش وجود نداره.
بله در عمل
درسته. میگه تشریفات دادرسی براش وجود نداره، فقط نمیشه بگیم که بحثمون دادخواست منتفیه. از باب تشریفات ما این رو میتونیم از این جهت هم در نظر بگیریم که در واقع منتظر وقت نمیمونه، اینکه بخواد حالا صبر کنه از نظر بازه زمانی بهش نوبتی داده بشه، در واقع منتظر وقت و نمیمونه. یه نکتهش هم این هستش. بفرمایید.
خواهش میکنم. با اینکه شما فرمودید دادخواست در عمل الان داده میشه، ولی خود مطلق در ماده عنوان کرده بدون رای تشریفات، ما اینو در واقع منصرف میکنیم به دادخواست، ولی باز در عمل همون دادخواست هست و هزینه دادرسی در واقع پرداخت نمیشه. اعتراض سالس اجرایی رأی رو در واقع اثر تعلیقی نداره، مگر اینکه یک قید خورده به ماده، گفته در صورتی که دلایل شکایت قوی باشه، اینجا اثر تعلیقی پیدا میکنه دستور موقت ما، یعنی در واقع جلوی رأی رو میگیره، جلوی اجرای رأی رو میگیره اگر دلایل قوی باشه. بعد اینکه
لحظه خانم موسوی، الان چون در واقع شما فقط اعتراض سالس اجرایی رو انجام دادید، فعلا فقط در واقع جلوی این دستور موقتی گرفته میشه دیگه.
بله اگر مستند ماده 146 باشه که عنوان کردم، اگر مستند رو خواهی میکنم اکو دارم خانم دکتر صدا اکو دارم. درسته. ماده خواهش میکنم. ماده 146 عنوان کرد که اگر ادعای شخص مستند به حکم قطعی یا سند رسمی، چون ما مستند رسمی هست، اینجا میتونیم جلوی توقیف رو بگیریم و تقاضای ابطال بکنیم. ابطال اون رأی بدوی داشته باشیم، ولی توقیف و جلو شد در واقع با این ماده ما گرفته میشه که سند رسمی داریم و اینکه تاریخ در واقع تاریخ سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف است. این در واقع مواردی هست رفع توقیف میشه. و اینکه شما فرمودید شخص الف در واقع میتونه چه کار بکنه اگر شخص دال در واقع اعتراض ثالث اجرایی نتونه بزنه. شخص الف اگر بتونه از رأی متجه نظر خواهی بکنه، اینکه در واقع اثبات بکنه من ثمن معامله رو نصفش رو پرداخت کردم، اگر تو مرحله تجه نظر خواهی وارد بشه، شخص دال هم اینجا به عنوان ثالث میتونه تو مرحله تجه نظر خواهی وارد بشه، وگرنه باید منتظر قطعیت حکم بمونه و طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث بزنه بعد از قطعیت حکم. عرضی ندارم.
ممنونم، تشکر. فقط اینکه من یه سوال دارم، شما فرمودید که ابطال رأی رو بخواد، خب وقتی میتونه به عنوان اعتراض ثالث نهایتا حتی قطعی که بشه به عنوان اعتراض ثالث وارد بشه، دیگه جایی برای درخواست دادخواسته حالا ابطال وجود نداره که ایشان بخوان حالا ابطال اون رأی رو بخوان حالا با شرایط مربوطه. یه چیزی میخوام این رو ببینم که الان شما صرفا از سمت در واقع خریدار الف در واقع به این شکل مطرح کرده که به نحوی بتونه نهایتا ثابت کنه که بگه من ثمن رو پرداخت کردم، درسته؟
بله.
خب خانم الله داشت شما هم بفرمایید.
خانم دکتر به نظر منم دفاع دیگه ای نمیتونه داشته باشه شخص الف، اگر که بتونه اثبات بکنه که ثمن رو پرداخت کرده پس اون فصل دیگه از بین میره و مالک اولیه ماشین میشه دیگه، خودرو میشه و خودرو باید حالا قیمتش از طرف شخص دال به ایشون پرداخت بشه.
خب حالا اگر که در واقع اینها بحث این مطرح شد که چنانچه شخص خواهان پرونده بله اصلا ابطال رأی رو نداریم، درسته؟ اگر که در واقع شخص خواهان اصلی پرونده نخواد که در واقع این جریان رو ادامه بده، قاعدتا بحث این مطرح میشه که خب رأی قطعی میشه و نهایتا میتونه اینجا دال به عنوان اعتراض ثالث وارد پرونده بشه. ببینید این که خانم موسوی مطرح کردن بحث این رو که ما میایم اعتراض ثالث اجرایی رو مطرح میکنیم، خب بله این تا یک جایی که تا این حد که این مشکل این شخص رو فعلا برطرف کنه در این حد خب خوبه، یعنی در واقع یک حالا اومده دادخواست اعتراض ثالث اجرایی رو به این وارد کرده، نهایتا ببینیم که به چه نتیجه میخواد بره. ولی در مجموع حالا بحثی که هستش ممکنه که حالا این شخص یعنی خواهان اصلی بخواد تجدید نظر خواهی کنه، ممکنم هست که اصلا نخواد که تجدید نظر خواهی کنه. حالا در رابطه با مباحث مربوط به این موضوع من یک سوال دیگه هم دارم، اینه که اگر که در اثنای همون جلسه اول اتفاقی که افتاده بود این بود که خوانده میرفت دعوی رو مسترد میکرد، خب حالا اینجا اگر هنوز رأی صادر نشده بود دیگه، یعنی قبل از صدور رأی خوانده دعوا میرفت در واقع دادخواست خودش رو مسترد میکرد، اینجا باز دال چه کاری میتونست انجام بده قبل از استرداد؟ یعنی اگر در اثنا وارد شده بود و بعد میرفت استرداد رو انجام میداد خوانده؟
اجازه هست خانم دکتر؟
بله.
ورود ثالث اصلی چون مستقلا شخص برای خودش حقی قائل هستش، در واقع استرداد یا ابطال دادخواست اصلیش تأثیر رو دعوای ورود ثالث اصلی نداره و دادگاه به عنوان یک دعوای مستقل بهش رسیدگی میکنه، چون دادخواست و هزینه دادرسی پرداخت شده و به عنوان یک دعوای اصلی رسیدگی میکنه و موضوعیت نداره حتی دعوا صادر بشه، مگر اینکه ورود ثالث تبعی باشه که به تبع دعوای اصلی از بین میره.
بله درسته، اگر که در واقع ایشان در واقع به عنوان ورود ثالث اصلی در پرونده وارد شده بود، دیگه اینجا اصلا استرداد دادخواستی تأثیری نداره، کما اینکه حالا اصلا ما ورود ثالث رو هم بخوام دستبندی کنیم، یکی اصلی هست یکی تبعی هست، که در واقع در اصلی مستقلا برای خودش حق قائل هست شخص، و در مورد تبعی هم به این شکل هستش که گرچه که برای خودش حق قائل هست، ولی به دنبال این هستش که حالا در اون پرونده خوانده دعوا در واقع در ذی حق شناختن اون این شخص برای خودش حالا امتیازاتی رو داره، و دقیقا همین هست. اگر قرار باشه که به شکل دادخواست اصلی ایشان وارد دعوی شده باشه، استرداد اون هیچ تأثیری رو بر روند کار نمیگذاره. خب حالا دوستان، همینطور که شما مطرح کردین و گفتین که مطالبی رو در رابطه با بحث ورود سالس و اعتراض سالس جمع آوری کردید، من سرپا گوش هستم، بعد باز هر جا که در واقع مطالبی باشه که بخوام اضافه کنیم که باز من مطرح میکنم، هستم در خدمت شما.
با اجازتون خانم دکتر، در رابطه با بحث ورود سالس، همونطور که خانم موسوی هم اشاره کردن، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده،
صدای شما خیلی ضعیفه، من یعنی اصلا صداتون رو ندارم. شرمنده.
الان بهتر هستش؟ الان خوبه؟
بله الان یکم بهتر شد.
داشتم عرض می کردم در مورد مبحث ورود شخص سالس، همونطور که طبق ماده 130 آیین دادرسی مدنی مطرح شده، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده، شخص می تونه وارد دعوا بشه و به طرفیت هر دو طرف دادخواستش رو ارائه بده، که حالا توی این مبحث چون که رأی صادر شده، شخص به عنوان ورود ثالث نمیتونه وارد بشه مگر اینکه یکی از طرفین دعوا تجدید نظرخواهی بکنن، که بر طبق اون میتونه وارد پرونده بشه. ولی خب چون که توی این پرونده رأی صادر شده، شخص به عنوان معترض ثالث میتونه وارد پرونده بشه. مطلب دیگه فعلا چیزی ندارم خانم دکتر، تا حالا دوستمو مطرح بکنم.
باشه، ممنونم. خب ببینید، حالا بحث این مطرح هست که یکی از اون مواردی که ما یکم توی قانون آیین دادرسی مدنیمون خلأ رو داریم در رابطه با آن، بحث همین ورود ثالث تبعی هست، که خب در ورود ثالث تبعی دیگه اینجا مشخص نمی کنه دقیقاً که قرار هست که مثلا خوانده دعوا چه کسی باشه. بحث این هستش که دوستانتون چی گفتن؟ لطفاً اگر مواد بر دستگاه شما قابل رؤیت هست پیام. متوجه نشدم که سوال خانم سارا چی هست. من متوجه سوالی درسته. باشه. خب داشتم عرض می کردم که ممکنه که ما در واقع در بحث این مواجه باشیم که در مورد ورود ثالث اصلی، خب دقیقا مشخص هست که ما ایشان در واقع به عنوان خواهان قرار می گیرن و اون دو نفر دیگه خوانده دعوا هستن. اما بحثی که مطرحه در رابطه با این هست، اگر در واقع به عنوان ورود ثالث تبعی بخواد وارد پرونده بشه، چون که در واقع در محق شدن خوانده دعوا ایشان حالا زینف میخواد قرار بگیره، یعنی در واقع یک حقوقی رو برای خودش قائل، منوط به این که در واقع خان میخواد یک کمکی به خوانده دعوا بده. ما در این زمینه متاسفانه چون که با خلأ مواد قانونی مطرح مواجه هستیم، این موضوع حالا گاهی مطرح میشه که خب پس اینجا آیا این شخص اگر قرار باشه که ورود پیدا کنه به دعوی، وضعیت ورودی که ایشان پیدا میکنه به دعوی، اون شخصی که حالا میخواد بهش کمک بده که خوانده دعوا هست، اینجا این شخص در کنار خودش قرار میگیره یا باز هم خوانده دعوا هست؟ که ما در واقع باید بیام استنباط کنیم از موادی که توی حالا سایر موادی که در این زمینه هست، میگه که به تعداد اصحاب دعوی و یک نسخه در واقع مازاد، حالا اون عبادات مربوط به زمانی بود که هنوز الکترونیک نشده بود. این در واقع برای ما داره نشونه از این هستش که ما در واقع حتی اگر هم ورود ثالث ما به عنوان تبعی هم باشه، کماکان در واقع فقط خودش به عنوان خواهان هست و اون دو نفر دیگه، حالا گرچه که در خانه دعوا در زینف شدن این شخص برای خودش حق حقوقی رو قائل میشه و حالا منافعش در این هست، کماکان در واقع هر دوی آنها به عنوان خانه دعوی محسوب میشن و خواهان صرفا فقط خودش خواهد بود. خب من اجازه بدین که پیام های دوستانتون رو بخونم، بعد حالا بخوام که باز صحبتی هست مطرح کنیم. اینجا سند انتقال یافته شده و میباید در دادخواست الزام تنظیم سند هم ارائه شود و میباید قیمت را به روز پرداخت کند. من متوجه صحبتتون نمیشم آقای بیاتی، امکانش هستش که چون تایپ که معمولا آدم متوجه دقیق سوال نمیشه، امکانش هست میکروفونشون فعال بشه؟ چون این برای من جای سوال نه، این رو برای من جای سواله که میخوام بدونم این صحبتی که آقای انصاری فرمودن این رو از جانب کی دارن مطرح میکنن، یعنی این که دارن میگن الزام تنظیم سند داده بشه، یعنی شخص ورود ثالث باید یه چنین درخواستی رو داشته باشه؟ حالا نگفته نماند که در اون پرونده که دارن مطرح میکنن قاضی دادگاه وقتی متوجه شده بود که اصلا اینها در شعب متعدد پرونده هایی به این شکل مطرح کردن. سلام، ایشان مطرح کردن گفتن که باید در واقع قرار هست دادخواستی که حالا این شخص ارائه کنه مطالبه خسارتش رو هم داشته باشه، حالا که در واقع ماشین ایشان توقیف شده و در پارکینگ قرار گرفته و این فاصله زمانی در واقع ایشون نمیتونه از ماشینش بهره برداری کنه، این رو هم مطالبه داشته باشه و در واقع توی دادخواست حالا بحث مطالبه خسارت ایشان هم مطرح شد که ارجاع به کارشناس شد از باب اینکه ماشین مورد توقیف قرار گرفته و مدتی در واقع از ید استفاده ایشون خارج شده بوده. من صحبت شما گوش میدم آقای انصاری، ببینم از کدوم سمت در واقع این رو مطرح کردید که بخوام در موردش صحبت کنیم.
عرضم به حضور شما که شخص الف و ب که با هم معامله اولیه رو داشتن، دادخواستی که دادن و ماشین چند دست گشته، حتما چون که سند انتقال پیدا کرده به شخص دال، در دادخواستشون باید قید میکردن که استعداد خود رو به همراه الزام به سندشون، چون سند انتقال به شخص دال شده و دال هم که اینجا میخواد ماشینا پولش رو داده، باید مطالبه قیمت روز رو از این شخصی که خریداری کرده از دستای قبل بخواد. اون شخص اول باید در دادخواستش الزام به سندم باید ارائه بده، که سندی که به نامشون که نیست که به نام دال شد. اما منظورم اینه.
باز متوجه فرمایش شما نمیشم. ببینید سند رسمی که به نام الف یعنی خریدار اول که صادر شده بوده و چون سند
بعد اون قال شده به دال رسیده
بوده، سند هم داشته موفق شده بوده که این رو در واقع یه مورد نقل و انتقال قرار بده دیگه. این
الان سند به نام کی الان به نام دال شده؟
به نام داله.
خب ببینید وقتی به نام دال شده که به نام الف دیگه نیست که، انتقال به دال شده، پس باید سندم دوباره به نام خودش انجام بده بگیره.
برای چی باید این کار انجام بده؟ ما که میگیم که ثمن معامله که توسط دال پرداخت شده، بنابراین سند رسمی هم به نامش انجام شده. حالا شما به چه دلیلی میگید که باید مالکیت برگرده دوباره به دست الف؟
نمیگم مالکیت برگرده، میگم اون شخص الف و ب که دادخواست دادن که فسخ معامله رو انجام بدن، تو دادخواست اولیشون باید این الزام تنظیم سند هم میخواستن، نه دال و بگم الف و ب رو دارم میگم.
استاد
الف ب مگه نه اگه فسخ معامله رو نخواستن؟
نه این نمیتونه که الزام رو بخواد که فسخ معامله رو خواسته، نمیتونه که الزام به تنظیم سند رسمی رو بخواد که ببینید تا زمانی که آقای انصاری ببینید تا زمانی که هنوز بحث فسخ معامله قطعیت پیدا نکرده، ببینید فسخ جنبه انشائی داره، جنبه اعلامی نداشته در این موضوع. اگر جنبه اعلامی داشت که بازم من معتقدم نمیشد این کارو بکنه تا زمانی که موجبش فراهم نشه، یعنی حقی برای شخص به شناسایی نشه، چطوری به چه موجبی میتونه که در واقع بیاد اینجا الزام تنظیم سند رو بخواد؟ اینو من نمیتونم متوجه بشم به چه دلیلی، چون هنوز فسخ معامله ثابت نشده.
خب من میگم تایید فسخ معامله به همراه الزام به سند، این در دادخواست اولیه، ولی چون که دال تمام مراحل رو انجام داده، اگر این معامله بر فرضاً فسخ بشه باید تمام قیمتش رو به روز به دال پرداخت بکنه، چون که دال این وسط مقصر نبوده، به قیمت روز باید بهش پرداخت بکنه.
استاد من میتونم
بکنم بنابراین که چون سر به نام دال هست دلیلی
متوجه شدم. میدونین چیه؟ شما میگید که این فسخ واقع بشود و بعد بیان به قیمت روز پرداخت کنن. آقای انصاری، ما یک سری مبانی حقوقی داریم در بحث فسخ، هر کدوم ثمن و مبی به جای اولیه خودشون برمیگردن، و اینکه میگیم در زمانی که ما مواجه با تورم هستیم اصلا فسخ معامله هیچگاه نباید مورد پیشنهاد قرار بگیره مگر اینکه منافع حال موکل شما رو به نحوی تن در واقع فراهم کنه، دقیقاً همینه. یعنی ما نمیتونیم اینجا بیایم بحث اینو مطرح کنیم که بگیم چه حکم فسخ معامله میدیم، بعد میایم اینجا در واقع به شخص دال میگیم که قیمت روز ماشین چقدره، این اتفاق میفته. اگر قرار باشه که اینجا فسخ معامله اتفاق بیفته، یعنی شما فرضی رو بگیرید که فسخ معامله صادر بشود، الف هم که بر همین موضوع هست، شخص دارم که دیگه نمیخواد به دنبال نه ورود سالس باشه نه به دنبال اعتراض سالس دعوی باشه، بعد حالا با این کیفیت این هم قطعی بشه و نهایتا قیمت روز بهش پرداخت بشه. ما اصلا چنین چیزی رو نداریم. ببینید چون در رابطه با فسخ ما همینطوری نمیتونیم به دل بخواه خودمون که بگیم که باشه پس میام این رو فسخ رو انجام میدیم و بعد نهایتاً برای شخص دال میگیم که میام قیمت اون رو مبلغ رو به قیمت روز باش حساب میکنیم. اینطوری نیست. در واقع در فسخ اگر اتفاق بیفتد، مبیع و ثمن به جایگاه اولیه خودشون برمیگردن، یعنی اون چیزی رو که به عنوان حالا ثمن ایشان پرداخت کرده همون رو میتونه دریافت کنه. و نکته ای که هستش، ببینید ایشان اون زمان که خریده ماشین یک میلیارد خریده، ولی در فاصله زمانی همون سه ماه و کما اینکه در جلوترش یالا میرفته، قیمت ماشین باز هم افزایش داشته. یعنی شما الان دارید میگید که به جای اینکه ما بخوام که بحث اینو داشته باشیم که استرداد ثمن نسبت به شخص دال اتفاق بیفته، ما زمینه این رو فراهم کنیم که فسخ واقع بشود، بعد بیام این پول رو به قیمت روز به ایشان بدهیم. این اصلا صحیح نیست از نظر حقوقی. خانم الله داد اگر صحبتی دارید بفرمایید، بعد بقیه دوستانی که دستشون بلند کردم از صحبت اونها رو هم یک به یک میشنوم.
دقیقا همین فرمایشات شما رو میخواستم عرض بکنم که در اینجا طرف حکمی صورت گرفته دیگه و ماشین از شخص دال به شخص الف منتقل نمیشه. فقط این تنها کاری که حتی اگر فسخ هم تایید بشه، باید مشتری باید اون مبلغ زمان فسخ رو به مالک اولیه برگردونه. در تایید صحبت شما
ممنونم. مرسی. بقیه دوستان هم که دست بلند کردن، اول آقای امیر نظر بیگی، ایشون هم صحبتشون همان، بعد بقیه دوستان رو هم یک به یک فرمایشاتتون رو من گوش میدم.
سلام، بخیر استاد، خسته نباشید.
سلام، ممنونم، شما هم همینطور هستم خدمتتون.
سلامت باشید. دارم در خصوص اعتراض ثالث اصلی که در دادگاه انقلاب شهرستانیه. متاسفانه یا خوشبختانه، البته که وقتتون رو نمیگیرم چون در رابطه با این مبحث بود، خواستم یه سوالی از حضورتون داشته باشم و استفاده کنم.
خانم غلامی، من مشکلی نداره، شما سوالتون رو میتونید بپرسید، ولی اجازه بدین اول دوستانی که سوالشون مرتبط به همین بحثی هست که مطرح کردیم رو بشنویم، بعد من در واقع در خدمت شما هستم. شرمنده خیلی پیام بوده، من حواسم نبوده و شاید خیلی از دوستانتون به شکل پیام گفتن، همین اگر میکروفونتون رو فعال کنی رو به این شکل من بشنوم ممنون میشم، هستم در خدمتتون. بعد خانم غلامی عزیز، چشم، بعد از اینکه دوستانتون صحبت‌های مرتبط با این کیس رو مطرح کردن، من در خدمت شما هم هستم.
اولا خواهش میکنم صاحب اختیار هستید، دوما مرتبط که هست چون هم اعتراض ثالث منتها ثالث اجرایی نیست اصلیه، دوما در حکم تلفه، به همین دلیل منم خواستم مزاحمتون باشم. چشم، من وای میستم هر وقت شما فرمودید.
نه متوجه شدم که سوالتون مرتبطه، میگم با همین کیس رو الان چون داریم در موردش بحث میکنیم که دوستانی که در مورد همین موضوع میخوان صحبت کنن رو بگن، بعد سوال شما هم که متوجه شدم عزیزم که مرتبطه، بعد از اینکه اینها مطرح کردن من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم،
بزرگ باری.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
خب اگر بقیه دوستان فعال کنن که من هستم در خدمتتون.
سلام خانم دکتر.
سلام، وقت بخیر.
خسته نباشین، وقت شما بخیر.
ممنونم، شما همینطور، بفرمایید.
خدمت شما عرضم که در مسئله حضرت عالی اگر بخوایم در ماهیت ورود بکنیم، ابتداعا بایستی ایراد بر دادگاه بدوی گرفت به لحاظ صدور حکم تایید فسخ، چرا که به موجب ماده 402 و 407 از آیین دادرسی مدنی، از قانون مدنی عذرخواهی میکنم، شرایطی واسه تایید فسخ هست که در ما نحنوفی این شرایط واسه خواهان نبوده. پرداخت بعض ثمن بعد از مدت طولانی نزدیک 2 سال حقی واسه خواهان جهت تایید فسخ موجب نمیشه، با توجه به اینکه قیمت سانتافه هم به صورت پلکانی و تصاعدی خیلی بالا رفته. خب ایشان به هر حال سوء نیت داشتن در بحث دادخواستی که دادن، ولی زاد دادگاه بایستی حکم بر بیحقی خواهان صادر میکرد. این در بحث ایراد ماهوی به دادگاه بدوی. حالا 2 فرض پیش میاد در مسئله شما. مسئله اول، فرض اول اینه که احدی از به هر حال خانده، یعنی شخص الف، به حکم صادره اعتراض کنه. اعتراض که کرد، آقای دال میتونه به طرفیت خواهان و خانده بدوی به دادگاه تجدید نظر دادخواست خودش رو تقدیم کنه و از حقوق خواهان در این مرحله برخوردار بشه به طور کامل. و اگرم نشد، یعنی حکم در مرحله بدوی به هر علتی قطعی شد، آقای دال تنها میتونه به استناد مواد 146 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی دادخواست خودش رو به همین شعبه بدوی که دادگاه صادر کنه حکم قطعی است تقدیم کنه و از کلی حقوق اینجا هم برخوردار بشه. در خدمت شماست.
سپاسگزارم، ممنونم. حالا در رابطه با همین قسمت که در موردش داریم صحبت میکنیم که فرمودید که در واقع دادخواست ها باید به این شکل باشه، بله دقیقا همینه، یک نظریه حقوقی که من در موردش مطالعه میکردم بحث اینو مطرح میکنه، میگه که اگر قرار باشه که حالا تو فرض خودمونا که دال هست، ما حالا با این روی کرد من میخوام موضوع رو مطرح کنم، اگر قرار باشه که اینجا این شخص منتظر بمونه تا قطعیت، که قاعدتا هم معمولا شعب دادگاه‌ها همکاری نمی‌کنن که بخوان حالا شرایط رو برای شخص فراهم کنن، ولی این نظر حقوقی بر این بود اگر قرار باشه که اینجا این شخص یعنی ورود سالس که میخواد پیدا کنه، کماکان منتظر این باقی بمونه که آیا این رای قطعی میشود یا نمیشود. در واقع ممکنه که ما بیام حق این شخص رو تعزی کرده باشیم و این شخص رو از حق دادخواهی محروم کردیم. نظری که این بودش، میگفتن که بهتر هست ما بیام کاری که انجام میدیم اینه که اجازه بدیم که شخص حالا سالس بتونه اینجا اعتراض سالسش رو بیاد در دادگاه بدوی ثبت کنه، یعنی حداقل اگر قراری که از نظر پرسه زمانی منتظر وقت رسیدگی دادگاه باشه، این تایمی که حالا قرار هستش که سپری بشه در واقع در این پرسه زمانی این شخص قرار بگه، یعنی در نوبت انتظار بماند بتونه که بیاد در واقع دادخواست اعتراض سالسش رو مطرح کنه، گرچه که هنوز رأی قطعی نشده. و اگر که چنانچه حالا در واقع حالا اون الف که خوانده اون دعوا بود آمد و اعتراض کرد و پرونده به تجدید نظر ارجاع شد، نهایتش این هستش که دادگاه میاد قرار عدم استماع دعوی رو صادر میکنه و بعد حالا هدایت میکنه این شخص رو به عنوان ورود سالس که بخواد در پرونده ورود پیدا کنه. خب حالا این نظریه که من میخوندم دیگه، حالا کسی در ذیل اون نظریه حالا مثبت و منفی نظر نکرده بود، ولی خب نکته یه هم که هست اینه که اگر در واقع پرونده جنبه یه مالی داشته باشیم و ما اگر درسته که نمیخوام که شخص رو از حق دادخواهیش محروم کنیم، بتونه که در واقع بیاد اینجا دادخواست اعتراض سالس رو بده، در ردیف موارد نوبتی دادگاه قرار بگیره، زودتر به نتیجه حالا بحث خودش برسه. در این حال این موضوع هم داره که اگر چنانچه این حالا الف موضوع بحث ما که حالا خوانده اون دعوا هست، چنانچه بخواد اعتراض کنه و پرونده به دادگاه تجدید نظر بره و خب اینجا قرار عدم استماع بخوره، عملا برای شخصی که ورود سالس پیدا میکنه هزینه دادرسی براش در واقع دوباره مجددا باید این تکرار بشه، یعنی حالا باید دقیقاً که حالا در دادگاه تجدید نظر میخواد ورود پیدا کنه، مثل این هستش که خواهان اصلی هست و خب هزینه رو دو بار داره پرداخت میکنه. یک نکته هم حالا در این زمین است، گرچه که چیزی که من میدونم که عملا در محاکم به شکل عملیش داره انجام میشه، محاکم نمیپذیرند، یعنی تازه اگر چنین اتفاقی مثل همین کیس اتفاق بیفته، این اجازه رو بهش نمیدن که هنوز که رأی قطعی نشده این شخص بخواد بیاد و اعتراض سالس رو داشته باشه. اگر هم داشته باشه معمولا بهش ایراد میکنن و در واقع همون ابتدا هم رد میشه، اصلا دیگه کار به اونجا نمیرسه چون رأی هنوز قطعیت پیدا نکرده در این زمینه. معمولا این خواهی نخواهی چنین هزینه‌ای برای شخص بار میشه. حالا صحبت ما این هست، اگر این شخص به عنوان یک موکل به شما مراجعه کرده باشه، قاعدتا شما باید این شخص رو به این سمت هدایت کنید که این 20 روز رو تحمل کنه و نهایتا میاد به عنوان اعتراض سالس وارد دعوا میشه، اگر نهایتا اونجا تجدید نظر خواهی اتفاق نیفته. و مثل همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم، اونجا قاضی دادگاه دیگه از ما میخواستش که برای اینکه چنین اتفاقی افتاده، حالا متوجه اشتباه شده بود که چرا آمده مثلا چنین رأی رو صادر کرده و آمده بحث فسخ معامله رو رأی بهش داده، حالا اونجا در واقع خود قاضی بودش که این بحث رو مطرح کردن، قرار هست که اگر دادخواستی داده بشه، چون به اون فرد گفته بود که بگید که به وکیلت که بیاد یک سر پیشه من میخوام باید صحبت کنم، که در ضمن اون حتی در واقع مطالبه خسارت هم صورت بگیره. یعنی نهایت امر این هست که حالا اگر ماشین توقیف شده باشه و ما نتونیم در این فاصله زمانی رفع توقیف ماشین رو به واسطه اعتراض سالس اجرایی به انجام برسونیم، نهایتش این هست که در دادخواست اعتراض سالس اصلی اگر قرار باشه که ورودی پیدا بشه، مطالبه خسارت هم در ضمن اون خواسته میشه. این هم در واقع حالا صحبتی که شما کردید، دلم نیومد که این رو هم در واقع حالا نظر حقوقی که در این زمینه وجود داشت رو هم خواستم که براتون بگم، دلم نیومد که مطرح نشه، حداقل یه باب تفسیر حقوقی هم کلاس ما حالا این جلسه کارگاهتون هم داشته باشه. من باز کماکان شنونده صحبت بقیه دوستان هستم، هر کسی که باز هر نظری داره بفرمایید، من سرپا گوشم. در رابطه با اون مورد اول که شما فرمودید که کلیه ی ایادی رو بخواد خطاب قرار بده، ببینید درسته که گرچه که ما میگیم که شرایط مربوط به دعوای اصلی نسبت به این شخص حاکم میشه، ولی چون داره در این دعوی ورود پیدا میکنه قاعدتاً در واقع بخواد حالا بقیه ی ایادی قبلی رو هم خوانده دعوای خودش قرار بده، شاید در واقع مورد پذیرش دادگاه نباشه، به لحاظ این که میتونه به ما صراحت ماده قانونی هم داریم، میگه در واقع دادخواستی که شخص به عنوان ورود ثالث میده، میگه به تعداد اصحاب دعوا یک نسخه اضافه تر. پس بنابراین قاعدتاً کسانی میتونن در این دعوی به عنوان خوانده ما قرار بگیرن که در دعوای اصلی به عنوان طرف حالا طرفین دعوی قرار گرفته بودن. این رو به لحاظ صراحت ماده قانونی میتونیم بهش برسیم، گرچه که در واقع مفادی که در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ورود ثالث وجود داره بسیار مبهم هست و به طور کامل پوشش نمیده، اما از ماده‌ای که در این زمینه وجود داره و صراحتاً داره میگه که در واقع حالا شخصی که قرار هست به عنوان ثالث وارد دعوی بشه باید دادخواستش رو به تعداد در واقع اصحاب دعوی یک نسخه اضافه تر، پس این ما رو داره به این سمت هدایت میکنه که ما به غیر از در واقع طرفین دعوای اصلی نمیتونیم شخص دیگری که اصلا در واقع در دعوی نبوده رو اینجا خوانده دعوی خودمون قرار بدیم. این حالا نکته ای هستش که در این زمینه میگم متاسفانه چون که مواد قانونی بحث ورود ثالث و البته اعتراض ثالث هم همین شکله بسیار در واقع محدود هست، نتیجتا در واقع نمیشه به طور کامل در این زمینه اظهار نظر کرد، منتها از تفسیر موادی که وجود داره میتونیم یه همچین در واقع وحدت ملاکی رو بگیریم و بگیم که بله در واقع یه همچین بحثی مطرح شده، یه تفسیر داشته باشیم و این نتیجه رو به دست بیاریم. اما در رابطه با بحث اعتراض ثالث اجرایی که شما دارید میگید که در واقع در بحث اعتراض ثالث اجرایی که اینجا دستور موقت صادر شده بوده، بحث در واقع لغو دستور مطرح میشه یا ابطال دستور؟ ببینید اگر قرار باشه که لغو دستور رو بخواهیم قاعدتاً یعنی به طور موقت داره این مورد لغو قرار میگیره، اما اگر ابطال اون خاص بشه یعنی در واقع شما به از پایه و اساس دارید این رو ملاک قرار میدید. و در بحث اعتراض ثالث اجرایی شخص حالا ورودی که پیدا میکنه بحث این هست که داره اثبات میکنه که بله مالکیت این مال برای من وجود داره، پس بنابراین نه لغو اون رو بلکه در واقع داره ابطال اون رو میخواد، چون اگر قرار باشه که لغو مطرح بشود قاعدتا به طور موقت خواهد بود و نهایتا ممکنه که باز هم ما برگردیم به جای اولمون. باز من شنونده صحبت بقیه دوستان هستم در این زمینه، گرچه که این رو هم بگم خدمتتون معمولا محاکم هم خیلی حساسیت و وسواس نسبت به اینها نشون نمیدن، بین لغو و حالا ابطال معمولا وسواس خاصی دیده نمیشه، یعنی اگر حالا من این رو به تجربه عملی خدمتتون میگم، یعنی اگر کسی اعتراض ثالث اجرایی ورود پیدا کنه و در این زمینه بخواد که حالا اعتراضش رو مطرح کنه، حالا مالی که مورد توقیف قرار گرفته رو که مال خودش در واقع داره به حالا معرفی میکنه که وجود داره، معمولا هم خیلی بحث ابطال مطرح میشه، ولی دیگه خیلی هم چیزی که من دیدم حداقلش اینه که در قزوین خیلی روی این موضوع که حالا لغو خواسته شده یا که ابطال خواسته شده نسبت به این موضوع میگم، شاید حالا در مباحث دیگه فرق میکنه بس، ولی در این زمینه خیلی وسواس و حساسیتی من تا به حال مشاهده نکردم توی عمل موضوع، ولی در مجموع اون چیزی که داره اتفاق میفته ابطالش هست، در واقع عملا این شخص وقتی داره اعتراض میکنه داره ابطال اون رو میخواد، کما اینکه ببینید در بحث اعتراض ثالث هم وقتی شخص داره به عنوان معترض ثالث ورود پیدا میکنه لغو رأی بدوی رو که نمیخواد، در واقع اینجا آن چیزی که مد نظرش هست این هست که خب این حکم مخالف با واقع هست و حالا به دلایلی که داره بهش استناد میکنه و نهایتا میخواد که حکم دادگاه بیاد اون رو باطل کنه و نهایتا بحث این هستش که بخواد رأی صحیح رو بهش ورود پیدا کنه. البته یه نکته هست، من یه سری حالا موادی که در این زمینه صحبت‌هایی که شده بود، نظریات حقوقی که بود، مثلا بحث این مطرح میشد، میگفت که اگر که فرزند دادگاهی در حکمی که صادر شده در بحث اعتراض ثالث بود، دقیقا بحث این مطرح میشد، میگفت که دادگاه میاد رأی رو ملغا اعلام میکنه و نهایتا میاد رأی صحیح رو اعلام میکنه. حالا شاید در واقع میگم اینها نظریات حقوقی هست، اگر مثلا بگی که ملغا کردن هم حالا به نحوی همین حکم رو داره دیگه، یعنی البته این بحث اینم مطرح شده بود، میگفت اگر که مثلا دادگاهی ورود که پیدا کرده، مثلا دادگاه تجدید نظر در رأی که صادر کرده، شما میدونید که ما در واقع اعتراض ثالث رو باید به دادگاهی بدهیم که رأی قطعی رو صادر کرده. حالا حتی اگر هم که آمده رأی دادگاه بدوی رو هم آمده تایید کرده، باز مرجعی که صالح هست برای اعتراض ثالث باز هم همون دادگاه تجدید نظره. البته در این زمینه هم یه تعدادی حالا نظر مخالف دارن، میگن نه وقتی آمده رأی دادگاه بدوی رو داره تایید میکنه، خودش انشاء رأی انجام نمیده، بنابراین این مرجعی نیستش که بگیم که صالح هست برای دریافت دادخواست اعتراض ثالث. ولی در اصل ما میدونیم که دادگاه تجدید نظر ورود ماهوی پیدا میکنه به دعوی، و با توجه به اینکه ورود ماهوی داره در دعوی مذکور، نه مثل مرجع فرجام خواهی که حالا در واقع فقط نقض و ابرام رو داره انجام میده، حتی اگر تایید رأی بدوی رو هم به انجام برسونه، قاعدتا در واقع چیزی که به اتفاق افتاده این هست که حتی اگر تایید هم باشه به لحاظ ورود ماهویش، ما نمیتونیم این بحث رو مطرح کنیم که بگیم که حالا دادگاهی که رأی رو صادر کرده دادگاه بدوی هست، پس بنابراین دادگاه صالح برای دریافت دادخواست اعتراض ثالث دادگاه بدوی میشه، بلکه همون دادگاه تجدید نظر هست. حالا من در همین زمینه بحثی که بود مشاهده کردم، دقیقا همینو به این موضوع داشت اشاره میکرد، میگفت که ممکنه که در واقع دادگاه تجدید نظر در رأی که صادر میکنه بخشی رو در واقع آمده باشه مثلا در تایید رأی دادگاه بدوی باشه، بخشی از رأیی که صادر کرده در واقع فارغ از اون هست، یعنی حالا متفاوت از اون رأیی هستش که در قسمت دادنامه بدوی آمده، که دقیقا اونجا اون نظریه حالا بحث میکرد و بهش میپرداخت، میگفت که اگر چنین چیزی باشه، خب شما میدونی که اگر مثلا در اعتراض ثالث حالا تاری بخوام بهش بگیم، چون به شکل تبعی داره اتفاق میفته، این بحث رو مطرح کنیم به این شکل هستش که خب باید بریم به مرجع بالاتر دیگه، یعنی اگر مثلا جایی که رأی بهش اشاره شده در دادگاه بدوی هست و من نهایتا میخوام به اون رو داشته باشن، و اگر مرجع بالاتر این رأی رو صادر کرده باشه، قاعدتا باید به همون مرجع بالاتر مراجعه بشه. اونجا آمده بود به این پرداخته بود و میگفت که اگر که چنین موضوعی باشه، نهایتا اون دادگاه تجدید نظر که داره به اعتراض و ثالث رسیدگی میکنه میاد و میتونه که در واقع اگر کل رأی رو خودش داده، حالا در واقع کل رأی مد نظر باشه، میاد اون رو کلش رو ملغا اعلام میکنه و مجددا رأی صحیح رو صادر میکنه، و اگر هم نه که در واقع اگر بخشی از رأی مثلا مورد ایراد باشه، کل رأی ممکنه مورد ایراد نباشه، فقط صرفا بخشی از رأی باشه، صرفا همون یک بخش رو مد نظر قرار میده و اون رو باطل میکنه و یک رأی صحیح انشاء میکنه. میگم من هر دو رو مطالعه کردم در این زمینه، یعنی نظریاتی که هستش، یک جای بحث بطلان رو باطل بودن رو و بخشی در واقع ملغا رو اعلام کرده، که گرچه که نتیجه هر دوش، یعنی اگر بخوام به دستور زبان فارسی هم که بگیریم، در واقع لغو کردن و باطل کردنش هر دو یکیه، ولی در بحث ثالث اجرایی خب دیگه به بحث بطلان و لغوش یه معنی متفاوتی رو میتونه برای ما داشته باشه، گرچه که خب در عمل هم کاری که اجرای احکام میاد انجام میده اینه که دستوری که در این زمینه صادر شده چون حکم نیست و دستور هست، اینجا باید بگیم لغوش داره صادر میشه. من هستم باز در خدمتتون. دوستانی که دست بلند کردن الان فکر کنم که فقط آقای شغلانی موندن، ایشون هم اگر که میخوان که صحبتی داشته باشن من هستم در خدمتتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و دوستان و همکاران عزیز. استاد صدای بنده رو دارید، اجازه است؟
سلام، وقت شما هم بخیر، شما هم خسته نباشید، من هستم در خدمت محترمتون.
بزرگوارید. من فکر میکنم که در بین اعتراض ثالث آیینی یعنی مطابق با آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی، اینجا شخص دال میتونه اعتراض ثالث آیینی بکنه اگر رأی قطعی شده باشه. البته یه خورده فرض مسئله برای شخص من مبهمه. اگر رأی قطعی شده باشه اینجا شخص باید اعتراض ثالث آیینی بکنه، چون اعتراض به مدلول رأی هستش، نسبت به اجرا شخص اعتراضی نداره. اگر قرار باشه کمک بگیره از قانون اجرای احکام مدنی، شخص دال به نظر شخص بنده فقط میتونه از ماده 44 کمک بگیره که میفرماید اگر عین محکوم به، اینجا محکوم به عین هست، خودروی سانتافه رو شخص به تقاضا داشته، اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. یک هفته مهلت داره، یه 15 روز که آقای دکتر شمس معتقدن که ظرف 22 روز باید قرار تأخیر اجرای حکم رو به قسمت اجرای ارائه بده و یا به دادگاه و به دادگاه صلاحیت دار باید مراجعه بکنه. مواد 146 و 147 ناظر بر جایی است که مالی از اموال محکوم علیه توقیف شده، اهم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد، و شخص ثالث نسبت به این توقیف اعتراض داره. مثلا شخص میاد میگه که مال غیر منقول محکوم علیه که توقیف شده به مدت مثلا 5 سال در اجاره بنده هست، این حکم تخلیه که صادر شده خلاف مقررات است. من فکر نمی کنم از مواد 146 و 147 به توان کمکی گرفت اعتراض شخص ثالث اجرایی در این کیس، در این پرونده. اگر رأی قطعی نشده خلاصه
ببینید نشته ای که اینجا وجود داره، همه بحث این بودش که خب ما هنوز در فاصله زمانی قرار گرفتیم که هنوز رأی قطعی نشده. من در واقع پیشنهاد خانم موسوی رو از این جهت پذیرفتم و دقیقا هم پرونده مشابهی رو داشتیم که دادگاه هم مورد پذیرش قرار داد و اون شخص حال ورود پیدا کرد در این زمینه. بحث این مطرح هست که در این فاصله زمانی چون مال مورد توقیف قرار گرفته، خب پس این شخص باید در مقام این بر بیاد که رفع توقیف رو بخواد، یعنی حداقل اینجا جلوی ضرر زیان خودش رو بگیره. یعنی چون اگر قرار باشه که مال مورد توقیف بمونه تا زمانی که ما منتظر باشیم که رأی قطعیت پیدا کنه، یعنی حداقل هیچ نباشه 20 روز این شخص منتظره، و من به طور قاطع دارم میگم که این در واقع تایم زمانی بیش از 20 روزه. چون اگر که آمده بحث دستور موقت رو، وقتی دستورش رو این شخص به عنوان خواهان دعوا گرفته، در زمانی بوده که هنوز رأی صادر نشده بوده. یعنی اگر رأی صادر بشه که دیگه قاعدتا اینجا دیگه این بحث این مطرح نمی‌شده، و چون ما قبل از صدور رأی بدوی بوده هنوز در واقع رأی صادر نشده بوده، این دستور گرفته شده. خب قاعدتا ما اگر الان بخوام در نظر بگیریم مال این شخص مورد توقیف قرار گرفته باشه، یه چیز حدود نزدیک به 30 روز این شخص ماشین رو در ید خودش نداره. خب در واقع راهی که بشه که برای این در نظر گرفت که حداقل جلوی ضرر زیان این شخص هم گرفته بشه، به نظر من همین هستش که فعلا کرونا ندارم، ولی دیگه من اینقدر این چند روز تدریس کردم خیلی فشار به حنجرم بوده، ماه رمضونم که دیگه هست، شرمنده ببخشید. بحث این مطرح هست که حداقل در واقع اگر بیاد به عنوان اعتراض ثالث اجرایی ورود پیدا کنه، جلو این ضرر زیانش رو تا حدودی تا زمانی که بخواد تعیین تکلیف اون رأی بشه گرفته شده. این به نظر من پیشنهاد خوبی بود که در واقع خانم منصفی تو این پرونده مطرح کردن. باز من حسن در خدمتتون، گرچه که صحبت‌های شما درسته ها، که ایشان باید ببینید این که میگید باید به عنوان اعتراض سالس وارد پرونده بشه، بله، حالا منوط به این که ما هنوز نمیدونیم که آیا خوانده دعوای ما میاد تجدید نظر خواهی میکنه یا نه. اگر تجدید نظر خواهی کرد که به عنوان ورود سالس وارد پرونده میشه، اما اگر تجدید نظر خواهی نکنه و رأی بعدی قطعی بشه، اینجا به عنوان اعتراض سالس ورود پیدا میکنه. خب حالا اگر در این فاصله زمانی، تازه من این رو هم بگم خدمت شما، خب اونجا اگر به عنوان ورود سالس یا حالا بخواد منتظر به بخواد وارد دعوی بشه، خب اونجا میتونه در واقع دست موقتی هم بخواد مبنی بر رفع این موضوع، خب قاعدتا هم اگر دلیل محکم نباشه دادگاه به این راحتی در واقع این رو نمیپذیره، مگر اینکه در واقع بتونه که یک تامینی رو هم در اختیار دادگاه بذاره، چون در رابطه با احکامی که صادر میشه و قطعی میشه و اشخاص میان اعتراض سالس رو انجام میدن، ما جلوی اجرای حکم رو نمیتونیم بگیریم، مگر اینکه در واقع یک تامینی به دادگاه سپرده بشه و بعد به موجب اون ما بتونیم جلوی این رو بگیریم. باز من هستم در خدمتتون.
عذرخواهی میکنم استاد، اصلا اصل حرف من اینه که میگم اینجا اصلا اعتراض شخص سالس اجرایی نمیتونه انجام بشه، چون اعتراض شخص سالس اجرایی با ادعای حق متصرف عین محکوم به تفاوت داره. اینجا من میگم اصلا از مواد 146 و 147 اصلا ما نمیتونیم کمک بگیریم، فقط ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این شخص.
خب برای چی این امکان وجود نداره؟ به چه دلیل شما میگید که این نمیتونه از این اعتراض سالس اجرایی استفاده کنه؟
مواد 146 و 147 فقط ناظر بر جایی است که مالی از اموال محکوم علیه توقیف شده و شخص سالس نسبت به این توقیف، نسبت به این عملیات اجرایی معترضه. اما در اینجا خودروی ما عین معین هست، طبق ماده 44 میگه اگر محکوم به عین معین باشه و در تصرف کسی غیر از محکوم علیه.
خانم دکتر،
بله بفرمایید.
این میکنم بحث ماده استفاده از ماده 44 اجرای احکام مخصوص مزایده و خلیت هست، یعنی جاییه که
نه در رابطه با نه بحث اعتراض سالس اجرایی که فقط به بحث مزایده ارتباطی نداره.
که همکار محترم میفرمایین که اینجا کاربرد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنیه، ماده
صحبت دوستتون رو میگید،
ماده 44 استفادهش در زمانیه که مزایده انجام میگیره، اون به هر حال مبی که عین معین هم هست در اختیار کسی غیر از محکوم علیه هست. اینجا کاربرد ماده 44 از اجرای احکام مدنیه. در بحث مواد 146 و 147 و همچنین در بحث ماده 130، 417، 418، 419 و 420 قضیه متفاوته. در بحث ما نهنونفی ابتداعاً وکیل علیه میباید از امتیازات ماده 109 آیین دادرسی مدنی به نفع موکل خود استفاده میکرد، یعنی تا زمانی که به تأمین لازم و به دادگاه نمیداد دادرسی متوقف میشد. اینی که همکار محترم میفرماید استفاده از ماده 44، استفاده از ماده 44 زمانیه که ما یه بحث مزایده مطرح است، بحث خلیه، کسی میگه آقا به موجب این مباینامه یا به موجب این به هر حال سند بنده متصرفم، نه محکوم علی. خب به هر حال دادورز اجرای احکام هم یک هفته بهش فرصت میده که با مراجعه به دادگاه ساله ضمن تقدیم دادخواست به هر حال دادخواستش رو تقدیم دادگاه صدور اجرایی بنماید.
عذرخواهی میکنم، ببخشید، این ماده اصلا ناظر بر مزایده نیست، چون در مقام اجرای حکم اگر مال اگر محکوم به عین معین باشد و موجود باشد، مأمور اجرا همون مال عین معین رو به تحویل محکوم له میده. اگر تلف شده باشه و اینا میره در مقام اجرا میره واسه مراحل بعدی مزایده. مزایده در جایش شخص عین معین رو ادعا کرده. شخص مگه میشه مال خودشو بذاره برای مزایده؟ اینجا خودروی سانتافه رو محکوم له یا خواهان ادعا کرده. مالی که خودش ادعا کرده دیگه واسه مزایده نمیره که. شخص ادعا داره که خودروی سانتافه متعلق به بنده هست، یعنی شخص به. خب چطور ممکنه این خودروی سانتافه بره بر مزایده؟ مزایده در جایی است که مثلا به الف ادعای مثلا 1 میلیارد تومان پول کرده، وچه نقد، چک، سفته، برات یا هر چیز دیگری، و مالی از اموال محکوم علیه رو در مقام تامین خواسته یا دستور موقت یا بعد از قطعیت رأی در مقام اجرای حکم توقیف کرده و در اونجا مقررات مزایده حاکم است و ارزیابی و الی آخر. این ماده 44 به هیچ وجه ناظر بر مزایده نیست، میگه محکوم به عین باشد تا وقتی که محکوم به عین معین هست و موجود هست، همون تسلیم محکوم الله خواهد شد.
همکار محترم اینجا گفته اقدامات اجرایی، منظور از اقدامات اجرایی همون مزایده است دیگه، همون خلیده.
گفته که اقدامات اجرایی فقط مزایده رو در بر نمیگیره که
ببینید در رابطه با این موضوع که شما دارید مطرح میکنید که اینجا دیگه اعتراض سالس اجرایی نمیتونه نسبت به این موضوع حاکم باشه، ببینید بحث اون دست، حالا اگر بحث دستور موقت اتفاق نیفتاده بود، بله دقیقا همین بود، یعنی ما دیگه فقط صرفا تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم همون بحث اعتراض سالس آیین دادرسی مدنیمون حاکم میشد، اما چون اینجا حالا بحث در واقع دستور موقت رو داشتیم نسبت به اون دستور موقت و اون هم در این بازه زمانی، یعنی هنوز وضعیت این دادنامه مشخص نشده که آیا این دادنامه به قطعیت میرسه یا که نه، در واقع دادنامه به قطعیت نمیرسه. این که شما دارید میگی که نه امکان نیست، من اتفاقا اینو کیس عملی داشتم و امکان پذیر هم بوده و دقیقاً در اونجا هم یه هم بحثی که بود یه ماشین مورد توقیف قرار گرفته بود و شخص تونست به واسطه همون اعتراض سالس اجرایی توقفی که توقیفی که نسبت به ماشین صورت گرفته بود این رو انجام بده و ماشین نهایتا آزاد کرد و همون در حالت دستور موقت هم بود، یعنی اصلا اینجا حالا دیگه بحث این فسخ معامله و فلان داره مطرح میشه، اونجا اصلا همچی بحثی نبود، از باب مهریه در واقع شخص رفته بود زوجه مهرش رو اجرا گذاشته بود به عنوان دستور موقت، هم خودرو رو آمده بود توقیف کرده بود، منتها هنوز حالا فقط تفاوتش در این بود که سند در واقع ماشین به نام اون شخص هنوز نخورده بود و نمیدونم دلیل این که حالا نکته ای که در واقع در این پرونده وجود داشت این هست که علی رغم این که در واقع سند مالکیت خود رو به نام شخص دیگری بود ولی کن راهور آمده بود و ماشین رو مورد توقیف قرار داده بود، نمیدونم در واقع مشکل از چه باب بود، حالا پلاکش مد نظر بود چی بود، اینجا در واقع یه موضوعی بودش که و این جای همین تعملش که من منتظرم بودم حالا بالاخره این موضوع ببینم که دوستان به این اشاره میکنن، چون اگر قرار باشه که این در واقع خود رو هم به عنوان دستور موقت توقیف بشه، این اصلا سند مالکیت این ماشین در واقع به نام شخص دیگری بود، قاعدتا این نمیتونست مورد توقیف واقع بشه، ولی بحثی که بود این بود که علارغم این که سند برگ سبز خورده بود و سند مالکیت رسمی به نام شخص دال خورده بود ولی کن توقیف ماشین انجام شده بود و توسط راهور در واقع مورد توقیف قرار گرفته بود، این در واقع حالا نکته بودش که در این پرونده علارغم این که این موضوع بود ولی به این کار به انجام رسیده بود و حالا من میگم که من واقعیت هم تا اینجا همین منتظر این موضوع هم بودم که ببینم که از دوستان کسی به این اشاره میکنه که خب حالا سند رسمی که انجام شده الان در واقع بر روی چه حسابی این اتفاق افتاده که سند ماشین به نام شخص دیگری هست ولی که در واقع این خودرو مورد توقیف واقع شده. دوستان اگر باز نظری دارید بفرمایید، من حسن در خدمتتون.
من
و این دیگه این بودن و اینها اینجا مطرح نبود، فکر کنم آقای کیانی بود این داشتین صحبت میکردین دیگه، چون دقیقا یه همچین حالتی رو گرچه که این بود ولی ما در رابطه با یک ماشین این اتفاق، پس الان دیگه بحث این بودن اینجا نمیتونه مطرح باشه که شما بگی چون بحث این بودن مطرح هست پس ما نمیتونیم اعتراض سالس اجرایی رو انجام بدیم، چون دقیقا در یک پرونده دیگر این اتفاق افتاد و علارغم اینجا حالا باز ماشین بود موفق شدن ماشین رو از توقیف خارج کردن.
خانم دکتر، بنده نظر موافق شما بود در دفاع از مباحث شما عرض کردم که محل عمل به ماده 44 نیست، مواد 146 و 147 اینجا اجراییه.
درسته. ممنونم، سپاسگزارم. خب دوستانتون یه خانمی بودن که سوالی داشتن، اگر که بله دقیقا، حالا این که اون حالا بحث زوج رو کار ندارم که سند نخورده بود و علارغم این که در واقع سند به نام زوج بود، ولی با آوردن مبایعه نامه تنظیم شده در بنگاه معاملات در واقع خود رو آورد و ماشین رو هم رفع توقیف کرد، این اتفاق در اون ماشین افتاد در اون پرونده. اما در اینجا که اصلا سند مالکیت در واقع برگ سبز و اینها همه به نام شخص دال بود و خیلی جالبش این بود که با چه ترفند و شیوه اینها موفق شده بودن که علارغم این موضوع ماشین رو توقیفش رو بگیرن، این خودش یه بحثی بود که در واقع چگونه چنین چیزی رو اینها به دست آورده بودن. و البته فقط این پرونده هم نبود، من ابتدای موضوع هم گفتم در واقع اینها حالا یه باندی شده بودن و اینجا یک وکیلی هم از قزوین در واقع داشت به اینها کمک می‌کرد، یعنی که واقعا این آقای وکیل اطلاعی نداشت، البته از گروه وکلا کانون وکلا هم نبودن، یا اینکه واقعا در واقع اطلاع داشت و براش مهم نبود این موضوع که داره چه اتفاقی میفته و داره به این اشخاص کمک میکنه که اموال مردم از یدشون خارج بشه. حالا به این موضوع کاری نداریم. یکی از خانم ها، اگر کسی با سوالی داره صحبتی داره من کماکان هستم در خدمتتون، اگر نه یکی از خانم ها صحبتی داشتن اون ابتدا، من گفتم بذاریم این بحث کامل بسته بشه، من هستم در خدمتتون، بفرمایید. خب اگر دوستان بازم هم اگر صحبتی هست، سوالی هست، من هستم در خدمت محترمتون، اگر نه که انشالله تا فردا هستم مجدد برای موضوع دوم. فقط یه نکته ای که برای موضوع فردا صرفا یک آقا با من تماس گرفتن و نفر دوم هیچ گونه تماسی با من نداشتن. حالا فردام دوباره باز به بحث این مطرح نشه، حداقل الان ما با این شرایط بودیم که دوستان با هم هماهنگ نبودن، ولی هر دو زحمت کشیده بودن و روی موضوع کار کرده بودن، ولی فردا شرایط طوری نشه که فقط مثلا ما یک شخص رو داشته باشیم. الان نفر دومی که برای، یعنی اون دو نفری که برای فردا هستن، آها درست، درسته، باشه. حالا اگر شخص دیگری هم جایگزین شد که ما هستیم در خدمتتون، اگر هم که نه که باز من فامیلی اون آقا هم فراموش کردم، بکنم آقای عزیزپور بود، من در کنارشون هستم، حالا نهایت مباحث رو مطرح میکنیم و جلو میبریم. اگر باز هر کسی صحبتی سوالی هست بفرمایید، من هستم در خدمت محترمتون.
اصلا نباشی،
ممنونم، بفرمایید.
خانم دکتر یه پرونده ای دارم الان، من ظاهرا در واقع عنوان خواستم با توجه به صحبت‌های شما اشتباه بوده، چون خیلی شبیه شما بود. البته من بینابین خیلی صداتون رو قطع و وصل داشتم به خاطر این مشکل نت، ولی خب اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید. من یه خودروی رو، یعنی موکل بنده یه خودروی رو به شخص در واقع الف اجاره میده و از شخص ب در واقع این رو میخره. شخص ب که فروشنده خودروی آریو بوده، بعد از مدتی با تبانیه، حالا ما میگیم تبانی، حالا اینا که ادعا کردن تبانی نیست، با تبانی با شخص الف.
یه لحظه خانم غلامی عزیز، خانم غلامی دقیقا الان برای من بگید که الف که دارنده هست یا خریدار؟
الف فروشنده خودروه.
خب
فروشنده خودروه به در واقع کسی که اجاره کرده خودرو رو از موکل بنده.
مستاجره.
بله مستاجره.
خب بعد موکل شما الان نه الف نه به، درسته؟
درسته، شخص ثالثه.
خب
بنده اعتراض ثالث زدم، اعتراض ثالث انقلاب، چون ب که مستاجر بوده مواد مخدر حمل میکرده و خود رو توسط سازمان کاشف در واقع توقیف شده 2 سال پیش. خود رو ما به این، حالا ما که میگم من جایگزین موکل صحبت میکنم، ما به این آقا
یه لحظه خانم غلامی عزیز، خانم غلامی، شخص ب که مستاجر هست خود رو از جیم که خریداره در واقع اجاره کرده یا از فروشنده در ابتدا اجاره کرده بوده بعدم به اجاره
نه خیلی از موکل بنده از جیم.
خیلی خوب، من در واقع سوالم همین بود، میخواستم بدونم که آیا ابتدا ماشین به اجاره رفته بعد به فروش رسیده، یا اینکه نه به فروش رسیده بعدا این شخص آمده اجاره کرده. متوجه شدم. بعد از فروش اجاره شده.
بله بله بعد. در واقع در سال اجاره نامه ما که حالا در واقع اجاره نامه به صورت رسمی نیست و عادیه، متاسفانه ما با این ناممونم عادیه و برگ سبز و اسناد همه به نام شخص الف یعنی فروشنده است. مستاجرمونم که همین بعد از 2 ماه بعد از اینکه اجاره میکنه توسط ما نکاشف به ماشین تیراندازی میشه و 4 لاستیکش از بین میره و خودرو توسط سازمان توقیف میشه. شعبه 2 دادگاه انقلاب رأی رو صادر میکنه به ضرر موکل بنده. موکلی در کار نبوده دیگه، چون اینا گفتن که مستاجر خودش اقرار کرده ماشین هم برای منه، در صورتی که این کاملا خلاف بوده، یعنی این چیزی که داره میگه خلاف چیزی که ما داریم ادعا میکنیم. جلسه دادرسی برگزار شد، بنده دفاع کردم بابت اینکه حالا اجاره نامه داشتیم، موبایل نامه به صورت عادی بوده، ولی متاسفانه نماینده ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از آن کردن که شما این، یعنی شما که میگم کلن این مواد مخدری ها و این قاچاقچی ها شگردشونه، یعنی این اصلا موبایل نامه سوریه جعلیه که الحمدلله جعلی بودنش ثابت نشد و اجاره نامه هم برشکل. قاضی دادگاه از ما خواستن که در واقع شهود ذیل اجاره نامه رو ما بیاریم. خوشبختانه یا متاسفانه شهود ذیل اجاره ناممون پدر و مادر مستاجرمونه، یعنی پسر این خانم و آقا رو گرفتن چون مستاجر موکل بنده است. ولی حالا باز با توجه به اینکه قانون ماده 177 قانون مجازات اسلامی قرابت رو با هر درجه ملاک قرار نداده در قانون جدید، ما از این باب هم دفاع کردیم و الحمدلله قاضی باز هم پذیرفتن. منتها الان ما استرس این رأی رو داریم، یعنی اولا که قاضی حرف شما رو زدن، گفتن باید اعتراض ثالث اجرایی میکردید نه اعتراض ثالث اصلی، و اینکه حالا ما منتظر رأی قاضی محترم هستیم. به نظرتون موفقیت در پرونده به چه شکله؟ و اینکه نماینده فرمودن در حالا همه سود ما به نوعی تموم شد، گفتن که مبی رو در حکم تلف دونستن. و لازم به ذکره که اینم خدمتتون عرض کنم، الف و ب وقتی که ماشین توقیف میشه توسط سازمان کاشف، الف از این فرصت استفاده میکنه، فکر میکنه جیم که موکل بنده است خودرو رو فروخته به ب، و از این فرصت استفاده میکنه اعتراض ثالث اصلی رو بلافاصله بعد از قطعیت رأی که ما حالا بعد از 2 سال متوجه شدیم، بلافاصله بعد قطعیت رأی وارد دعوا میشه به صورت اعتراض ثالث و الحمدلله رد میشه توسط همین شعبه. نماینده ستاد الان گفته این شگفت.
من یه نکته ای رو بگم خدمت شما سرکار خانم. ببینید ما در رابطه با مباحث حقوقی شرایطمون با مباحث کیفری فرق میکنه. خب بعد دعاوی کیفری دیگه بحث ورود ثالث و اعتراض ثالث دیگه مثل این شرایطی که ما برای دعاوی حقوقی قائلیم نیست. اونجا اگر قرار باشه که شخصی نسبت به پرونده اعتراض داشته باشه و یا اینکه بحث در واقع ورود رو داشته باشه باید مستقلن بیاد در واقع در دادسرا طرح دعوی کنه، اونجا بحث شکوایش رو مطرح کنه و حالا بعد از این که در واقع صدور کیفرخواست حال علیه متهم صادر شد به عنوان یک شاکی مستقل مطرح میشه. این چیزی هستش که در واقع تفاوتیه که ما در مباحث کیفری با مباحث حقوقی داریم. الان نکته‌ای که در صحبت‌های شما گنجانده شده تا اونجایی که در واقع اگر بحث توقیفی که مطرح شده، بله ایشان قاعدتا باید به عنوان اعتراض ثالث اجرایی ورود پیدا میکرده به عنوانی که مالک در واقع خودرو هست و در واقع جلوی اجرایی رو میگرفته. این یعنی پرونده شما پرونده حقوقی نیست، یعنی پرونده کیفری هست و به موجب یک امر کیفری حالا داره توقیف مال هم اتفاق افتاده. ایشان قاعدتا در واقع در این پرونده به عنوان اعتراض ثالث اجرایی میتونسته اقدام کنه برای رفع توقیف خودرو و اگر هم نهایتا بخواد اعتراض ثالثی داشته باشه، آخه رأی وجود نداشته. الان مثلا قاعدتا هنوز رأی باید صادر بشود تا و رأی قطعی بشود بعد ما بخوام بیام دنبال بحث اعتراض ثالث. و نگفته نماند که در مباحث کیفری با مباحث حقوقی که متفاوت هست، اینجا تا زمانی که شما یعنی اگر بخواید به بحث کیفری حالا ورودی رو داشته باشین در این زمینه، قاعدتا باید در وقت اول یک شکوایه‌ای در دادسرا انجام بشود، کیفرخواست اون صادر بشود، چون بحث جرم انگاری بودن دیگه هست. ولی موضوع بحث شما در این هست که درسته یک بخشی از این پرونده حالت در واقع کیفری موضوع رو داره، اینجا شما قاعدتا باید در واقع اعتراض ثالث اجرایی رو میخواستید. نظر من هم در این زمینه همین هست. اینکه حالا روند پروندهتون چطوری پیش میره، موفقیت دارید یا ندارید رو، من اگر خودم وکیل پرونده بودم من نمیتونستم هیچ مثلا تضمینی داشته باشم بگم که به چه میزانی موفقیت حاصل میشه. حالا دیگه قاعدتا دیگه نمیدونم بچه چیزی رو خدمت شما، یعنی آن چیزی که مد نظرتون هست رو نمیدونم.
خانم دکتر، پرونده کاملا حقوقیه.
خب
نیست در ثانی
مگه به موجب مواد مخدر نیومدن این ماشین رو توقیف کنن؟
ببینید نه، زمانی که
مگه طرح دعوای حقوقی شده که به موجب طرح دعوای حقوقی این مال توقیف شده؟
نه، در دادگاه انقلاب دیگه.
خب دیگه عزیز من، پس من چی میگم؟ ببین عزیز من، پرونده شما حقوقی نیست، پرونده شما کیفریه.
خانم دکتر، دو سال پیش رأی صادر شده و قطعی شده، این مورد اول که فرمودید، اعتراض پس وارده.
خب پس اینجا در واقع رأی قطعی شده.
بله، بعد فرمودید که اعتراض ثالث اجرایی بعد از اینکه صحبت های حاج آقا رو مشاهده،
یعنی شما زمانی وارد پرونده شدی که در واقع در این پرونده رأی قطعی صادر شده بود.
بله بله، دو سال هم گذشته.
درسته.
و این آقا مستجر ما حبس ابد گرفته، البته اعدام، منتها حالا با توجه به این شرایطی که
خب من یه سوالی دارم، شما در پرونده رأی صادر از پرونده کیفری که قطعی شده یه پرونده کیفری هست اعتراض ثالث انجام دادی، درسته؟
بله کاملا صحیح. ماده 417 مستند بند 417 قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا رو کاملا حقوقی میکنه. 417 رو که مطالبه فرمایید، دعوا کاملا حقوقی که خودش داره میگه در ماده، من الان ندارم ماده رو، ولی خودش میگه در دادگاه‌های در واقع عمومی، تجدید نظر و انقلاب. پس وقتی انقلاب رو آورد من به عنوان اعتراض ثالث وارد میشم، دعوا کاملا حقوقی میشه. ما تونستیم قاضی رو مجاب کنیم با توجه به این صحبتامو که پذیرفتن الان اعتراض ثالث اصلی رو، چون ابتدای کار که ما رفتیم گفتن نه اصلا امکان نداره، چون کارآموز هم هستید اصلا اجازه ندارید ورود کنیم، و اینکه حالا ما مجابشون کردیم پذیرفتن. حالا در نهایت اینکه این نماینده گفته مبی در حکم تلفه، ما در دفاع این به نظرتون باید چه دفاعی داشته باشیم در صورتی که مبی موجوده؟
یه لحظه ببینم، الان خوانده دعوای شما کی قرار گرفته؟ فقط مستجر؟
مستجر و ستاد، شورا هماهنگی.
خب
چون ستاد دواخانه دوای بنده هست، چون اومدم دفاع کردم و اینکه حالا چون این بنده خدای ما هم توی مستجرمون هم توی حبسه، با توجه به اینکه قاضی ازشون خواسته بودن و حالا رئیس آوردنشون، ایشون اقرار کردن. البته در پرونده اصل اقرار کرده بودن خود رو مال منه، یعنی مال خودشه، و در این پرونده پذیرفتن با توجه به اینکه ما درخواست سوگند دادیم، پذیرفتن که بله این من اجاره کرده بودم. حالا من دو تا در واقع
خب اگه دیگه همچین چیزی باشه که ایشان هم در واقع سوگند یاد کرده که من اجاره کردم، که سوگند در واقع حالا برای ما حکم اقرار بر این شخص رو داره دیگه، در واقع ایشان داره اقرار میکنه که بله این قرارداد من اجاره بوده و من مالکیتی نسبت به این ندارم. بله دوستانتون هم که در واقع پیام گذاشتن که بله تحت پوشش ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی قرار میگیره.
فقط بحث من بحث در حکم تلفه که حالا ما یه لایحه دفاعی
این در صداتون خیلی ضعیفه. در حکم تلف رو کی مطرح کرده؟
نماینده ستاد.
خب
گفتن که مبی بعد با توجه به اینکه حالا 5 جلسه از دادرسی رفت و آمد و ما تا
آخه الان ببینید بحث شما مبی نبوده که، الان مگه قرارداد اجاره نبوده؟ چطور در رابطه با قرارداد اجاره بحث بی رو مطرح کرده، رفته میگه مبی در حکم تلفه؟ مگه موضوع قراردادی که بین شخص موکل شما و این شخص منعقد بوده، قرارداد مگه بی بوده که میگه در حکم تلف مبیه؟ این قرارداد قراردادی که واقع شده بوده قرارداد اجاره بوده.
کاملا صحیحه، بحث ما هم همینه، ولی نماینده ستاد این درخواست رو کردن، یعنی گفتن که این بی صورت گرفته. این از خواهی میکنم خانم دکتر.
نه خواهش میکنم
از به حضورتون که متاسفانه این درخواست رو کردن که در حکم تلف تونستن، چون قبلنم این آقای الف که فروشنده بودن این هم به عنوان اعتراض سالس ورود کردن و دادگاه تجدید نظر هم رأی قطعی شده و خود دادگاه
خب فروشنده چه ایرادی کرده بوده؟
فروشنده فعلا که ما فروشنده رو نخواستیم، چون در این دعوا
نه شما الان گفتی فروشنده هم یه بار اعتراض سالس کرده دیگه.
بله قبلن اعتراض
خب فروشنده به چه مناسبت که دیگه فروخته بوده به چه مناسبت اومده
استفاده کرده؟ چون اسناد و برگ سبز خود رو به نام ایشونه.
آها.
بس متوجه میشه که این آقای جیم موکل بنده در واقع خودرو رو فروخته، فکر میکنه فروخته به آقای ب، از این فرصت سوء استفاده میکنه، متوجه میشه ایشون حکمش اعدامه، چون فکر میکنم 18 کیلو هروئین بوده. بعد اینکه متوجه میشه حکمشون اعدامه، میگه پس اسناد که مال منه، من برم در واقع ماشین رو برای خودم آزادش کنم. به این شکل سوء استفاده میکنه که الحمدلله قرار رد دعوا براشون صادر میشه. ولی فسخ هم آورده بودن که بینشون فسخ اتفاق افتاده، که دعوای بین ایشون و در واقع آقای الف فسخ اتفاق افتاده.
چقدر پیچیده کردن، اصلا چه رفتی داشته؟ الان فسخ قرارداد اجاره رو داره مطرح میکنه یا فسخ بی رو داری میگی شما؟ من اینطوری استنباطم شد. من صدای شما دیگه ندارم. باشه ایرادی نداره. خب دیگه ساعت کلاس هم که قاعدتا تموم شده. چشم به داده بچه هم میرسیم. سلامت باشید. خب به امید خدا فردا برای ساعت 10 هستم در خدمت محترمتون.
خسته نباشین استاد، ممنون از توضیحات کاملتون.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، همچنین خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.